بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أمطغني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بشكر سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام صلوات ورحمة
الله.
موضوع بحث ما عالمان سو و تخریب قیام سید الشهدا علیه السلام هست. اگر بحث از فقهای منافق هم گاهی مطرح شده، منظور فقهایی است که بنی امیه اونها رو فقیه قلمداد کرده و قصد طعنه خدای نکرده یا تعریض به فقهای حقیقی اسلام هیچ وقت نیست. بالاخره برای اینکه سید الشهدا رو بخوان تخریب کنن، باید کسانی رو که بشه اونها رو در برابر حضرت علم کرد مطرح کنن. لذا بسیاری از اینها صحابه بودن، به ظاهر فقیه بودن، صاحب مسجد بودن و اینا قیام ابوعبدالله الحسین رو تخریب کردن. عرض کردیم محضر شما که در چهار مرحله بنی امیه قیام حضرت رو تخریب کرد. اول حرام اعلام کرد این قیام رو، بعد جبری قیام نشونش داد که کسی فاعل این عمل شنیع و قتل خونبار به حساب نیاد، بعد مردم کوفه رو توی سرشون کوبیدن که در واقع مردم شام و یزیدیان رو هم تبرئه کرده باشن. در نهایت هم که خطرناکترین کار بود، قیام ابوعبدالله الحسین صلوات الله علیه رو معاذ الله احمقانه جلوه دادن، برای اینکه بگن عقلا قبول نداشتن. این رو به اندازه‌ای که فرصت بود مطالب 11 شب اول محرم رو در 3 شب گذشته تا اینجا تلخیص کردیم، محضرتون تقدیم کردیم. یه بخش دیگر هم مهمه که انشالله از فردا شب ادامه بحث رو در واقع مطرح کنیم و آنچه گذشتی که قبلا بوده رو به اتمام برسونیم. این سوال مطرحه که خب این مثلا عبدالله پسر خلیفه دوم که همچه کاری کرد که از نظر حقیر عمل او خطرش جنایتش شنیع‌تر از عمل یزیده، چون یزید کشت ولی نتونست دفاع کنه، یعنی در بین سران مملکت خودش و وزرای خودش هم عبیدالله رو مقصر کرد و گفت من کاری نبودم، یعنی نتونست دفاع کنه. ولی اون جریان فقهای سو که فقهای دوروبر بنی امیه بودن، اینها اومدن گفتن تو خوب کاری کرده، راهش همینه. مثلا صراحتا ابن العربی که این اون شخص عارف من صوفی و اینا نیست، این یه فقیه مالکیه که قرن 4 و 5 زندگی میکرده، گفت ما چه کنیم، پیغمبر دستور داده بکشیم، اگرم بده پیغمبر فرموده، شرع رسول الله، همونطور که شرع پیغمبر قطع دست دزد داریم، حد و نمیدونم شلاق بر گناهکاران بعضی موارد داریم، همون شرع هم اینجا گفته اهل بغی رو بکشید. اهل بغی یعنی کسانی که قیام کردن علیه حاکم نظام اسلامی و یزید و نظام اسلامی نشون دادن. اینا خطرشون بیشتر بود، برای اینکه قیام ابوعبدالله الحسین رو کاری کردن اصلا کسی نتونه دنبالش بره. وقتی بگن همه اغلا یه حرف زدن، آخر سرم پشیمان شدا ولی دیگه کار از کار گذاشته، که ما دیشب عرض کردیم موارد فراوانی صدها مورد خلاف این ادعای بنی امیه وجود داره. این ادعا رو بنی امیه انجام داده، اهل سنت حتی نپذیرفتن، نه شیعه، حالا یکی تو شیعه به خاطر مذاکره یه حرفی زده اون یه نفره و متاسفانه یه جریانه، وگرنه شیعه که خب مسلمه هیچ، اهل سنت هم عمومشون اینو قبول ندارن. ابن عماد که حتی حنبلیه و حنبلیان که در جد وهابی ها هستن، میگه نقل الاتفاق الا تحسین خروج الحسین، همه میگن حق با حسین ابن علی صلوات الله علیه بوده، او میگه باید قیام میکرد در برابر این یزید. یا مثلا آلوسی که از فقهای برجسته عراق و فرزندان او بعدن خیلی وهابیت رو ترویج کردن، متاسفانه شخص مهمی صاحب تفسیره، اون کسانی که در لعن یزید توقف دارن قریبه به این مضمون که زلالهم کادن یزید علا ولال یزید، قریبه به این مضمون اینه این نیست. اینا از خود یزید انگار گمراهترن. آقا دیگه این همه جنایت کرده بازم توقف دارید؟ اکثریت اهل سنت همچین چیزی قبول نداره. حالا اگر عزاداری گستردم نمی کنن، که البته تحت تأثیر وهابیان و این قدیما عزاداری هم میکرده، اگر عزاداری هم نمی کنن اینطوری نیست که ابو عبدالله الحسینو بگن که معاذ الله احمقانه بود قیامش. یعنی هر کسی ظلم و مقابله با ظلم و بفهمه قیام امام حسینو میفهمه، حالا هر طور کسی بخواد بگه. سعی کردیم تا اینجا رو عرض کنیم. یه سوال مهمی مطرحه که این سوال خیلی به درد مسائل روز میخوره، گرچه ما به قسمت روزش وارد نمیشیم. چی شد که یوهو این عبداللهی که با این جریان بنی امیه فاصله داشت بعد یوهو با هم نزدیک شدن؟ یه نفری آبیه بعدن در یه ماجرای یوهو قرمز میشه، سبز یوهو صورتی میشه، چی میشه؟ آقا خواهران منتظرن شما براشون صلوات بفرستین. این خواهرایی که صحبت میکنن دو تا ظلم میکنن، یکی حواس مال پرد میکنن، یکی اون خواهرایی که خیلی دقیقن و گوش میدن چه بس از آقایون دقیق تر، اونا هم بدنام میکنن. بنده خدا اونا هم گوش میدن هم خجالت میکشن. خدا انشالله همه ما رو خرج سید و شهدا کنی، صلوات دیگه مرحمت کنی. آمین. چی شد که یوه این عبدالله اومد با بنی امیه بست اینطوری خودشو خرج کرد برای تطهیر یزید؟ چی شد آقا؟ چطور شد؟ تاریخ نشون میده اینا با هم فاصله داشتن. دیشب یه موردش عرض کرد. روایات ما ابدا نمیگن از ابتدا تیم و عدی با بنی امیه بسته بودن. آقا در یه روایت صحیح السندی که در کافی هست، یه روایت معروفی هست در کتب ما هست، در اهل سنت نرمم هست، که رسول الله و محموم و مغموم دیدن اون روزهای آخر دیگه لبخند نزد تا به شهادت رسید. گفتن یا رسول الله چیه این قضیه؟ فرمود خواب دیدم، حالا یا وحی شد یا کشف کردم. البته رسول خدا کشفشم تام، خبر خوابشم کل وحیه، یعنی پیغمبر دیگه، فرق داره با ما، خاتم انبیاست. فرمود خواب دیدم که میمون‌ها از منبرم بالا میرن. اینجور نقل کردن که این بنی امیه است. خب طبیعیه که در منابع رسمی دو تا بنی حذف شده، یه بنی مونده. بنی امیه بالاخره چون بیابرو بودن زمان بنی عباس، یه فرصتی فراهم شد هرچی فریاد دارید بر سر بنی امیه بزنید شد، یه چیزایی نقل شد علیه اینا، افشاگری شد. بنی عباس که اومدن با بنی امیه دعوا داشتن، یه سری افشاگری‌ها علیه اینا شد. وگرنه در روایتی که در کافی هست به سند صحیح هم هست، خیلی ارزشمنده، روایت تاریخی نیاز نیست سندش صحیح باشه، در کافی سندش هم صحیح، میگه رسول خدا رو محموم و مغموم دیدن، سوال کردن یا رسول الله چرا محمومید؟ فرمود دیدم بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه منبرم رو غصب کردن. دو تا بنیش تو اون کتب روتین نیست، حذف شده. اما نسبت به ارتباط اینا در منابع ما هم اینطور نیست که اینا با هم بسته بودن، این روایات زیادی داشته باشی. مثل اون روایت که از وجود مبارک امام صادقه، گفت آقا کی بود که اینا این کارو کردن؟ پسر پیغمبر کی کشته شد؟ فرمود اذا کتب الکتاب قتل الحسین، اون موقعی که اون صحیفه رو نوشتن حسین ما رو کشتن، این زمین سازی کرد. بلکه آقا کی بود؟ فرمود اون وقتی که فلانی بود و فلانی بود و ابو عبیده گورکن بود و عبدالرحمن ابن عوف بود و سالم مولا ابی حذیفه بود، اینا بودن، اسمی از بقیه نمیبرن. اساسا ابتدای کار اونا را ندادن، چون میدونستن اگر بخوان با بنی امیه بخوان سقیفه رو پیش ببرن، نوبت به ابو سفیان میرسه، نوبت به اینا نخواهد رسید، چون بحث قبیله گرایی ریشه‌کن نشده بود. لذا اینا یه کاری کردن که خودشون به حکومت برسن. دلایل تاریخی هم نشون میده وقتی عثمان به حکومت رسید که دیگه خلیفه دوم نیروی قابل اعتنایی نداشت. گفت اگر سالم زنده بود، سالم یه برده‌ای بود ملعون که از فرماندهان حمله به خانه صدیقه طاهره است، این سالم. گفتش که اگر سالم زنده بود یا اگر ابو عبیده قبرکن زنده بود، جراح که میگن بعضی خیال میکنن مثلا طرف از انگلستان مثلا دیپلم جراحی داره، آقا ابو عبیده جراح، جراح این قبرکن، گورکن بوده این آقا، حالا مثلا با کلاسش کردن جراحش کردن، جراح نبوده که، آمپول زن هم نبوده، این ابو عبیده قبرکن بوده. گفت اگر او زنده بود نوبت به کسی نمی رسید. منتها با هم بستن. یکی از نمونه‌هایی که با هم بستن رو میخوام یکم بازش کنم ببینید چه کرد. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، عبدالله بیعت نکرد با امیرالمومنین. گفت هر وقت همه بیعت کردن منم بیعت میکنم. خب این از این حرفای جالبه. همه وایسن هر وقت همه بیعت کردن، خب پس هیچ کی نباید بیعت کنه. آقا اگر حقه خب بیعت کن، اگر ناحقه بیعت نکن. همه بیعت کردن یعنی چی؟ این از کجا دیگه در آوردی خلاصه؟ اگه شرعیه که بیعت کن. حتی بعضی از یاران امیرالمومنین چون سر ماجرای کوچه اهل بیت و ماجرای شهادت حضرت زهرا عصبانی بودن، از دست اینا وقت دیدن عبدالله، چون امیرالمومنین بیعت نکرد صدیقه طاهره رو کشتن، اینا رفتن کت بسته عبدالله رو آوردن تو مسجد مدینه، گفتن یا علی بیعت نمی کنه. چون تو بصره عده‌ای سر و صدا کرده بودن و جریان معلوم بود و اینا اوائل حکومت بود، حضرت فرمود که بیعت کن. گفت بیعت نمی کنه. فرمود پس یه حمیلی، یه کفیلی، یه زامنی که تو خیانت نمی کنی معرفی کن برو. گفت زامنم معرفی نمی کن. بعضی از یاران امیرالمومنین گفتن آقا گردنشو بزنیم به جای اون روزی که باباش اون کارو کرد. شما بیعت نکردی اومدن دختر پیغمبر رو کشتن. اینجا امیرالمومنین فرمود انا حمیله، من زامنشم، بذارید بره. عالم واقعا ندیده مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه. حیرت آور امیرالمومنین. از اون روز اینا شروع کردن به حساب کتاب کردن. پدر خانوم ایشون عبدالرحمن ابن عوف صاحب یه جریان مثلا شبه صوفیگری بود به اسم اصحاب البرانس. برنس یه مدل کلاه، آقا اینایی که فیلم امیر کبیر رو دیدن یه کلاهی هست که قدش بلنده، انگار مثلا مثل این کلاه تولد بچه ها، منتها سرش تیز نیست، انگار از یه مقطعی بریده باشن، پایینش دایره بزرگتری که رو سر میذارن مثلا یه 20 سانتی میره بالا یه دایره کوچیکتر تموم میشه، اون خلاصه نوکش انگار بریده باشن، یه همچین چیزیه. اصحاب البرانس اصحاب و یاران یمنی عبدالرحمن ابن عوف پدرزن عبدالله بوده. اینا خیلی ظاهرن زاهد بودن، بله زاهدانی که رئیسشون در ترور پیغمبر شرکت کرده بود. تو روایت ما هست که تو روایت خودشونه در ترور پیغمبر شرکت کرده بود، تو روایت ما هست همینجوری که عرض کردم در اون صحیفه که اذا کتب الکتاب قتل الحسین شرکت کرده بود. خیلی از اصحاب سعی کرده بودن او رو افشا کنه. اون روزی که امیرالمومنین صلوات الله علیه به خاطر خطر مدینه که منافقین زیاد بودن تو مدینه موند، پیغمبر اکرم دستور داد حذیفه افسار شترش رو بگیره. اونا که حمله کردن شتر پیامبر رو تو دره از اون بالا هل بدن پایین، حذیفه هم شجاع بود و اینا که اهل فرار بودن همیشه، در رفتن این 12 نفر به حذیفه در رفتن. منتها حذیفه گفت من اینا رو شناختمشون، پیغمبرم یک یکی این اسامی رو به من فرمود کیا هستن. در منابع اهل سنت هست که بعضیا همیشه میترسیدن از این که حذیفه نکنه یه روز عصبانی میشه اسامیشون رو لو بده. حذیفه وقتی اینا میمردن تو نماز میتشون شرکت نمیکرد، چون آیه قرآنه که لا تقم على قبره ولا تصل على احد منهم مات ابدا، منافق که مرد بالا قبرش نرو نمازم بهش نخون. اینا آقا میترسیدن نکنه مردیم حذیفه نه تموم کار لو میری. از خلیفه دوم نمونه های فراوونه که میومد پیش حذیفه میگفت یا حذیفه اقسمت بالله انا منهم، تو رو به خدا قسم منم جز اونا دیدی؟ آقا جانه شما نبودی که آن را که حساب پاک است چرا هی میایی سوال میکنی؟ اگه الان بودی که خب دیگه یعنی چی؟ یعنی میترزی حذیفه تو رو ببنده به اونا؟ انا منهم یعنی چی؟ حذیفه یه نقل میگه حتی عثمان که از دنیا رفت او هم از کسانی بود که به بدن او نماز نخوند. یه روز عبدالرحمن ابن عوف که محل فعلا بحث ماست که میخوام مقدمشو عرض کنم با عبدالله ابن مسعود داشتن میرفتن توی مسجد مدینه. این روایت نزد اهل سنت صحیح هست، محققین رجالیشون به دستانداز افتادن چه کنیم. حذیفه تو مسجد نشسته بود، گفت الان دو نفر وارد مسجد شدن، احدهما منافق. حالا یا عبدالله ابن مسعود منافقه یا عبدالرحمن ابن عوف. بعد فرمود که اما عبدالله فهو اشبه و هدیان و سمتن و دلالتن به رسول الله. یه فضیلت از عبدالله ابن مسعود هم گفت، خب تابلو شد دیگه. محققین رجالی زیل این مثل شعیب ارنمود که خیلی تندروان میگن اینجا به نظر میاد جناب حذیفه عصبانی بوده. بالاخره انسان در عصبانیت گاهی بالاخره یه چیزی میگه دیگه. یا یعنی چی؟ یعنی صحابه پیغمبرشون عصبانی بود به یکی نسبت نفاق داد، بعدم در موضعی که من بودم پیغمبر به من گفت، نه رو عصبانیت، یعنی خبر دروغ داد. به 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 این محدثان. من جناب عمار هم که این دو بزرگوار خیلی خدمت به امیرالمومنین کردن، جناب عمار هم که به بصیرت معروفه یه روز همیشه گیر میداد به این عبدالرحمن ابن عوف، یه روز گفتش به ببخشید هرچی عبدالرحمن ابن عوف گفتم عرض کنم ریپلیس آل کنین به ابو موسی اشعری، عذرخواهی میکنم ببخشید. ما از 5 صبح امروز سر کلاس بودیم دیگه مغزمون تعطیل شده. عبدالرحمن ابن عوف نداریم آقا، اینجا ابو موسی اشعری هرچی گفتم. ابو موسی اشعری رو گفت منافق. ببخشید. یه صلوات بفرست. الله محمد. یه مشتری آخر شب اینجوری میشه. ببخشید. عذرخواهی میکنم. ابو موسی اشعری محل بحث ماست که در یمنی بود و در کوفه بود و اصحاب برانس داشت و به اون نسبت نفاق دادن و یه روز عصبانی شد از دست عمار، گفت چه گیر دادی به من، الست و اخاک؟ بابا مگه ما یار نبودیم؟ مگه انما المؤمنون اخوان؟ یعنی حرفای با کلاس زد. بابا مگه ما همه مؤمن نیستیم؟ من داداشتم. گفت من اینا رو نمیدونم، فقط یادمه که لعنک رسول الله یوم الجمل. یوم الجمل هنوز جنگ جمل نشده بود. یوم الجمل یعنی اون روزی که تو واقعه تبوک سال 9 هجری میخواستن شطور پیامبر هل بدن پایین ترور کنه. گفت من یادم نیست اینا رو، نمیدونم ما با هم برادری میانه، فقط یادم یوم الجمل تو لعنتت کرد. ابو موسی اشعری نکرد بگه آقا منو کجا لعنت کرد آقا، گفت بعدش برام استغفار کرد. عمار فرمود که من یادم لعن کرد، ولی این خاطره استغفار مال خودت، ما نشنیدیم. لعنت علنی بود، استغفار ما ندیدیم آقا. خلاصه اصحاب ویژه سعی میکردن ابو موسی رو محدود کنن، چون ابو موسی دارای حزب بود. عرض کردم یه جریان شبه متصوفه که اینا قراء یمنی بودن، شجاع بودن، تو جنگ ها شرکت میکردن، محاسن بلند و قرآن روز هم در واقع آخونده اصلی شهر بودن. وقت به شدت هم طرفدار دو خلیفه اول، این که ما عرض میکنیم خوارج رو اگر کسی بشناسه باورش نمیشه که میگن شمر شیعه علی بود، میفهمه که آقا شمر از خوارج بوده، خوارج سنی های سوپر تندرو بودن. بله در یه موقعیتی مثل بین امیرالمومنین و معاویه افتادن، علی افضله، با معاویه باید بجنگیم. ابدا اینجوری نبود حب علی و نمیدونم محبت و شیعه و اونجوری که تو ذهن شما هست، ابدا. گاهی پیش میاد بعضیا میخوان عبرت، بس رو گذاشتم من شهوت عبرت از تاریخ، میخوان مثلا بگن آقا شم شیعه امیرالمومنین بود، قاتل امام حسین، خیلی جالب میشه. میگن شیعه کجا بود؟ یه سنی تندرو بود، او از خوارج بود، خوارج یمنی بودن همه از دم، حجازی نیستن، در قریش منافق هست ولی خوارج همه یمنی هستن. اینا تیم ابو موسی اشعری هن، ابو موسی اشعری اینا رو پرورش داده، آدم های محاسندار، همه قاری، خوشصدا، پیشونی ها پینه بسته، اینطوری بودن، همه اهل عبادت. مثلا چی شد که این جریان رو به وجود آورد ابو موسی؟ آقا بحث رو گم نکنید، صورت سوالی که امشب مطرح کردم این بود، چی شد که پسر خلیفه دوم خودش رو خرج بنی امیه کرد؟ دارم اینو توضیح میدم، میگم یه سابقه ای داره. حدود سال 37-8 هجری پدر خانم او که از بزرگان خوارج بود، در واقع یعنی خوارج او به وجود آورد، سر کینه ای که از امیرالمومنین داشت. چرا؟ چون امیرالمومنین او رو بر کوفه ابقا کرد، بعد به خاطر کمکاری و خیانت او عزلش کرد. اشعث هم در آذربایجان استاندار عثمان بود، امیرالمومنین اومد ابقا کرد، بیت المال رو اختلاس کرد، او رو هم عزل کرد، بعد جفت اینا رو آورد جمل. اشعثی که حالا این دفعه عزل شده اومده صفین، ابو موسی به خاطر خیانت دیگه تو صفین نیومد. دو نفر زخم خورده از امیرالمومنین، هر دو رو از استانداری عزل کرده. اینا با هم بستن. چطور بستن؟ وقتی ماجرای حکمیت پیش اومد، اینا گفتن خب هر دو طرف کافر شدن، با یه حرف واهی دیگه، با گناه کافر شدن. هرچی امیرالمومنین فرمود آقا من کجا گفتم حکم اینان؟ من گفتم حکمیت اصلا قبول ندارم. بعد که منو مجبور کردن، من گفتم قرآن حکمه، اینا بیان به حکم قرآن تن بدن. هرچی گفتن اگه حکم قرآن نباشه من قبول نمی کنم. من چه گناهی کردم؟ حالا خلاصه ماجرای خوارج که پیش اومد، اینا خارج شده بودن، قرار بود باید مذاکره کنن ببینن کی باید بشه خلیفه مسلمین. لذا شما حالا ببینید براتون معنی پیدا میکنه. امیرالمومنین فرمود حالا که حکمه ابن عباس، اصلا خوارج این یمنیایی بودن که نوچه های عبدالرحمن ابو موسی اشعری ان، باز من میگم عبدالرحمن، نوچه های ابو موسی اشعری ان، معلوم ابن عباس به درد نمیخوره، اصلا اینا اومدن که خلافت رو به دست بگیرن، خلافت رو بدن به عبدالله ابن عمر. لذا گفتن ابن عباس قبول نیست. نگاه کنید تاریخو، گفتن لا یحکم فینا المضریان، ما تن نمیدیم که اونور امرآس رو بیارن قریشی، اینورم ابن عباس رو بیارن قریشی، سر ما بی کلا میمونه این وسط. یعنی چی؟ همون بر یه قریشی، همون بر یه یمنی. حضرت فرمود باشه اگه یمنی دوست دارید، یمنی دوست دارید، مالک اشتر یمنی. گفتن اه کی مالک از توه؟ ما رضینا الا به ابی موسی. علت این که امام رضا میفرماد به مأمون بیزاری از یه سری چیزها تا قیام قیامت بر همه مؤمنان واجب است، و البراءت من ابی موسی الاشعری. ابو موسی اشعری هم باید تا قیام قیامت هم باید بیزار باشن. چرا؟ چون حکمیت ابو موسی درست کرد. چرا قبول نکردن ابن عباس رو؟ گفتن چون قریشیه، ما یه حزبیم، ما یمنی هستیم، ظاهراشون پینه بسته است پیشونیاشون، ولی مطالباتشون قبیله گراییه. لا یحکم فینا المضریان. بابا حضرت رکب زد به اینا، فرمود که خب مالک یمنیه. بودن نه، مالک که حرف تو رو میزنه، تو مالک توی. ابو موسی، ابو موسی شد حکم. تو جلسات که ابو موسی با امراض داشت گفت ببین من بوی عمر رو احساس میکنم، بیا برگردونیم خلافت رو به اهلش، به یادگار خلیفه دوم، یعنی داماد من. ابو موسی خیلی حرف قشنگی زد اونجا، گفت به ما چی میماسه؟ گفت لا یلی هذا الامر، این امر رو کسی، خیلی دقت کنید، امر آس سرش تو حساب بود، گفت این امر رو کسی به عهده نمیگیره تو این شرع الا من یاکل و یطعم. کسی میتونه اینجا بیاد حکومت دست بگیره هم بخوره هم بخورونه؟ حالا اگه قرارش خیانت بکنیم چی به ما میماسه این وسط؟ مصری جایی من یاکل و یطعم، بخوره و بخورونه، اون به درد میخوره، اون شیخوخیت داره، اون میتونه اداره کنه. کسی که بخواد بیاد دست دزد و قطع کنه به درد نمیخوره، این تندرو افراطی. من یاکل و یطعم خوبه. معاویه وارد عمل شد. در صحیح بخاری نقل نصف نیمه‌ای هست قشنگ اینو توضیح میده، میگه خواهر عبدالله حفصه همسر پیغمبر او رو صدا زد، گفت الناس ینتظرو نکه، مردم منتظر تو هستن، اونها رو معطل نذار. و اصرار کرد، اصرار کرد تا عبدالله را افتاد. روایت بخاری اینه، نگاه کنید هیچ معنی نداره. خواهرش گفت مردم منتظر تو هستن، انقدر اصرارش کرد تا رفت. سر چی منتظرن؟ اصرار کرد کجا بره؟ آخر سر کجا رفت؟ حذف کرده سر تهش رو. شما روایتو که میگردیم اینه، اینطوریه، میگه خواهر اونجا دنبال اینن که منو به حکومت برسونن، صلاح برم یا نه، اون میگه مردم منتظرن، انقدر اصرار کرد که او رفت. عبدالله که میگه من از خون ریزی فاصله میگیرم، رفت دومت الجندل، محل کجا؟ لوزان مثلا، محل مذاکرات. دیدن اه سر کله آقای عبدالله هم پیدا شد تو مذاکرات، رایزنی که این رو به خلافت برسونن. شبای پیش گفتیم این آقا جنم نداشت، یکی تو شکمش میرفت وا میداد. معاویه یه سخنرانی کرد، شب اول عرض کردیم، گفت ببینم اگه کسی بخواد، اگر کسی اراده تشکیل حکومت داره شاخشو نشون بده بشکونم ببینم. عبدالله سرش آورد پایین، دید فایده نداره. تا یه نقل دیگه هم هست که رفتن دورش، یه شب عرض کردم، از زیر عبا اینطوری خنجر رو گذاشت بغل پهلوش، گفت این حرفی دارید در خدمتی، ولی اگه حرف نزنی من به تو چک سفید میدم، تو حکومت که من نمیذارم به تو برسه، من به تو حکومت نمیذارم برسه، اما اگه با من رابیا یا هرچی، هیچ حاجتی نخواهی داشت الا این که برآورده خواهد. این که میبینید دشمن شماره یک یزید مختار میفته زندان، عبدالله یه نامی نویسه آزاد میشه، چون یه باج سنگینی داده باید با هم، یعنی او اینجوری نبود که معاویه رو دوست داشته بود، خودم خلیفم، ولی تو رقابت زورش نرسید به اینا، گفتن آقا تو با ما باش، ما هم هوا تو داریم. به ابو موسی اشعری هم گفتن میخوای یه داداش یه پسر تو فرماندار نصف ایران و نصف عراق میکنیم بصره، اون یکی پسرت هم فرماندار اون یکی نصف ایران و نصف عراق میکنیم کوفه. گفت ضایع اینطوری دیگه، من بیام اینجا حکمیت کنم بعد عراق و ایران رو بدید دست من، این فایده نداره، مردم میفهمن من مثلا زاهدم. گفتن باشه، تو هر حاجتی داشتی تو کاغذ از طرف امیر بنویس امضا کن، هر وعده‌ای بدی ما وفا میکنیم. ابو برده که پسرشه و با یهودیا در ارتباطه، میگه ما بعد از این واقعه، این سند صحیح داره نزد اهل سنت، هر وقت میرفتیم شام یا کسی رو میفرستادیم شام، هیچ دری روی ما دیگه بسته نبود. آقا مثلا شما بخواید در خونه رئیس جمهور و شاه و فلان بری، بالاخره یه وقت قبلی لازم داره دیگه. گو اینجوری نبود، ما هر جا میرفتیم در رومون وا میکردن، هنو حرف نزده نامه ها رو میدادیم پاراف میکردن، مهر میزدن، چکاش پاس میشد. اینا تو قرار و مدار اولیه کم آوردن، چون کم آوردن قرآن کریم دارن. میگه میدونی چرا این عالم در برابر این ظلم ساکته؟ آیه 116 و 117 سوره هود، میفهمم که دستش با اونا همکاسه است، جیبشون یه جا تغذیه میشه. لذا هر جنایتی اتفاق افتاد دوران معاویه تو اون 20 سال عرض کردیم عبدالله صداش در نه. مهمتر از پول آقا رانت قدرته. پول همه جا کار نمیکنه، ولی رانت قدرت هم پوله. هر چقدر پول یک موردشو که ثبت کردن 100,000 سکه طلاست. هر وقت پول میخواد پول میدن، بخواد کسی آزاد کنن آزاد میکنن، بخواد کسی رو به جای منصوب کنن منصوب میکنن، دستش بازتره. پول آدم میخواد چیکار؟ که قدرت خرید پیدا کنه. اون قدرت خرید و قدرت سیاسی و قدرت نظامی بهش دادن، گفتن تو حکومت میخوای چه کار کنی؟ ما که نمیذاریم، نوبت تو نمیشه، منتها تو از اون حزب بیا تو این حزب ائتلاف کن، هر چی بخوای ما بهت میدیم. تو همون شیخ زاهدی باش که بودی، تو فقیه بزرگ مدینه باش، ما از تو تجلیل میکنیم که اعلم امت تویی. حالا حرفی که شب اول تو خلاصه زدم رو میبینید، آخوند بزرگ بنی امیه زهری که تعبیر اهل سنت راجع به اونه، سلام به این میکرد به کسی جوابشو نمیدادن، سنیای منصف میگفتن چرا جواب سلام نمیدی؟ میگفتن برای اینکه او مندیل الامرائه، یعنی دستمال پادشاهانه. آخوند حکومتی بود، آخوند درباری بود، گفتن این دستماله. زهری شما میبینی میگه بله، احدی از صحابه، یادتون عرض کردم احدی از صحابه نبود الا این که شیرجه زد تو پول الا عبدالله. گفتن تو ای با ما باشی تمام روزنامه هامون تو رو فقط تبلیغ میکنی، از امروز اعلم تویی، مرجع بزرگ تویی، فقیه تویی، عالم تویی، زاهد تویی، هر درخواستی هم داشته باشی در خدمتی. رضا خودش اصلا باورش نمیشد این عبدالله، میگو اگه من میدونستم یه روز قرار مرجعیت امت به من باشه خودت درس میخوندم. چون قدیما اینجوری بود که ازش میمادن سوال کنه، شما مستحضرید صحابه شاگردای پیغمبره، تابعین شاگردای صحابه، معنی نداره که صحابه به تابعی مراجعه کنه، معنی داره نداره دیگه، مستقیم شاگرد پیغمبره، تابعی شاگردشه. سوال که میمادن بپرسن قدیما قبل از این موضوعا، گفت برید پیش مثلا سعید ابن جبید، اینا تابعین، اونا خوب بلده. بعدن خب یوهو تصمیم بر این شد که این بشه اعلم علمای امت، دیگه از اومد شروع کرد فتوا دادن، چون مفتی بزرگ مرجع، بزرگ مرجع. آقا اینو بنی امیه داره تبلیغ، کی داره اینو تبلیغش میکنه؟ غرض چیه؟ او ساکت بود، بنی امیه هم خرجش میکرد. این یه مورد. یه مورد دیگه هم که حالا چون هنوز نیومدن نمیخواستم دیگه بگم اضافه میکنه، اینه. خب اومدن آقا الحمدلله دیگه اضافه نمیکنن. این مورد دیگه هم بود که حالا اگه فرصت شد یه وقتی عرض میکنه. اگر جمع‌بندی کنم، اگر میبینید اینطوری عبدالله خودشو خرج بنی امیه کرده، آقا همه تاریخ همینطوری بوده، فساق و فجار و اهل گناه و اهل باطل اینا با هم وحدت رویه ندارن، به وقتش هم دیگر رو میدرن. کما اینکه بعداً عرض خواهم کرد بنی امیه عبدالله رو کشتن، احساس کردن زیادی توقعاتش بالا رفته، هی نامه های چک سفیدش زیاد شده، گفتن دیگه انقدرم تو حسابت پیش ما اعتبار نداشت، سم دادن سر زیراب کردن. اینا وقتی شما میبینید زلمه با هم متحد میشن، قرآن میفرماد چون دستشون تو جیب همه. هم همین روایت داریم، سید الشهدا علیه السلام فرمود که اینا برای پول و تهدیده، یا تهدیدش کردن پول بهش دادن. قرآن هم آیه 117 سوره هود میفرماد اینا دستشون تو جیبه همه که اینجوری هم دیگه تعریف میکنن. حالا من یه مثال سیاسی هم بزنم به کسی بر نخوره، مثلا شما نگاه میکنی حقوق بشر حقوق بشر میکنن، بعد هر کی عربستان رفته اینو قبول داره که هیچ جهنم دره وحشی بازی مسئولین عربستان با مردم نداره. اگه جای دیدید بگید. بندر که چند دفعه گرفتن هی بردن این و بردن اون. کاری هم با کسی نداشتیم. میر هر جا میری یکی میاد گیر بهت میده. کجای دنیا انقدر گیر میدن؟ یعنی از نظر آزادی مذهبی انصافا عربستان نظیر نداره از عدم آزادی. من رفته بودم کتاب بخرم، اذان گفتن، یکو برو بیرون برو بیرون، بعد دید من مثلا 2 میلیون میخوام خرید کنم، دلش نمیاد. گفت بیا تو بیا تو، کرکره رو کشید پایین. گفتم چیه؟ گفت اگه ما گفت اینا همش اجاره است، اینا مغازه مال شیوخه، ما اجاره کردیم. اگه ما دم اذان فقط هم مکه و مدینه تو دم اذان نبندیم، میان مجوز منو باطل میکنن، صاحب مغازه رو هم جریمه میکنن. لذا ما مجبوریم درو ببندیم. چون شیشلول اینجا گذاشتن درو میبندیم. مجبوریم درو ببندیم. هیچ جای دنیا اینطوری بگیر به من نیست که اونجا هست. بعد شما نگاه میکنی آمریکایی‌ها با اونا خوبن، ما مشکل حقوق ما همه جامون اشکال حقوق بشری داره. از همه جامون مشکل حقوق بشری زده بیرون. عربستانی هیچ مشکلی ندارن. چی میشه که هم دیگر تعامل میکنن؟ آقا تبانیه. با هم نیستن. خیال نکنید آمریکایی خیلی این عربا رو دوست دارن مثلا. مثلا این توپل مثلا بحرین خیلی خوششون میاد. اونی که مثل اسبابی میمونه. خوششون نمیاد آقا، منفعت مشترک داره. اونا هم از آمریکایی‌ها خوششون نمیاد. اونا هم دوست دارن سلطان عالم اینا باشن. اونا تا چون میدونن این کار نیستن با اونا باشن میشه فعلا دستشون تو دست همه. تبانی بر فساد یه چیز طبیعیه. اینا با هم نبودن که کسی بگه آقا چطور ممکنه عبدالله اینقدر وابده به نفع بنی امیه. نه آقا، اینا اهل بدبستونن، اهل بخیه. شما دوربرت هم زیاده معمولا میبینید دیگه. چرا آقا رو کم کنید توسل کنید. چون امشب میخوان به وجود مبارک قمر بنی هاشم توسل کنن، من یه نکته عرض کنم و مجلس رو واگذار کنم برای شما روزه بخونم. در زیارت قمر منیر بنی هاشم اینطوریه: فجزاک الله اکثر الجزا، خدا به تو بالاترین پاداش را بدهد، ان رسولهی و ان امیر المؤمنین و ان الحسن و الحسن. خدا بالاترین پاداش را از طرف پیغمبر و امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین به تو عطا کن. آقا دقت کن، میشه یه نفر بالاترین عمل و انجام نده بالاترین پاداش را ببره؟ همچین چیزی میشه؟ معصوم میشه درخواست کنه خدا یا یه نفر هست عملش درجه 3 بالاترین جزایی که به هیچ کس ندی به او بده؟ میشه همچی چیزی؟ نمیشه. چون امام صادق فرمود اعطیت غایت المجهود، تو نهایت تلاشتو کردی در راه ابو عبدالله الحسین، لذا فجزاک الله ان رسولهی و ان امیر المؤمنین و ان الحسن و الحسین اکثر الجزا اوفر الجزا، بالاترین پاداشو به تو بده. چرا؟ به ما صبرت و احتسبت. من یه جمله رو معنی میکنم تحویل میدم. چرا؟ چون تو راه ابو عبدالله الحسین هم خیلی صبر کردی، 30 سال تلاش کردی، جنگاور شدی، امروز به تو اجازه ندادن بری به جنگی و مثل یک مرد به جنگی و کشته بشی. گفتم برو آب بیار، تو هم دم نزدی. به ما صبرت، از این عجیبتر و احتسبت، سرمایه گذاری کردی. من هم یه جمله رو عرض کنم. وقتی کارزار جنگ به جایی رسید که دیگه امید به زنده موندن احدی نبود، سه تا برادراشو صدا کرد. روایت میگه این سه تا برادرای عزیزشو صدا کرد، گفت ام البنین رو شما سرمایه گذاری کرده، شما رو تربیت کرده برای این روز، مدیونید به ام البنین. ما فرزند امیرالمومنین داریم تو کربلا نیست. گفت شما مادرتون سرمایه گذاری کرده رو شما که الان اینجایید. من یه خواهش ازتون دارم. حضرت عباس بزرگ اینا بود. اینا گفتن در خدمتیم. فرمود دوست دارم قبل از اینکه نوبت من بشه در راه این مولا بدنهای شما رو هم پاره پاره ببینم. دوست دارم دلم داغدار شما بشه. لذا نوشتن این ستا بزرگوار رفتن میدان مقابل سید الشهدا ایستادن. تیرها که می اومد یقونه به وجوههم و نحورهم، تیرها که به سمت ارباب ما سید الشهدا می اومد اینا سر و گردنشون رو سپر می کردن و یکی یکی زمین افتاده. امام صادق می فرماد خدا برترین جزا رو به تو بده، به ما صبرت و احتسبت، تو هرچه داشتی خرج کردی. بعدم نوبت خودش شد. تا وقتی عباس زنده بود امیدی بود در خیمه ها که شاید بتونه عباس آب برامون بیاره. تا زنده بود این ترس این که نکنه به خیمه ها حمله کنن نبود، چون حافظ الخیام بود. تا زنده بود خیالشون راحت بود سیدالشهدا محافظ داره. وقتی قمر بنی هاشم به شهادت رسید قلقله شد در حرم، چون سه تا بلا به جان حرم افتاد. یکی این که دیگه خدا به داد چشمه‌های سیدالشهدا برسه، از آب خبری نخواهد شد. سیدالشهدا این جمله هم آخر هم باشه، تشریف آوردن خیمه ها. حضرت زینب وقتی اومدن جلو فرمود زینب جان به دخترها بگو مهجرها رو محکم گره بزنید، حافظ الخیام از دست رفت. و بعد نوای همه اهل حرم این بود که ابا عبدالله تنها شده، تازه احساس خطر برای سیدالشهدا کردن. سلام الله علی ابوالفضل العباس.